بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. با عرض سلام و احترام محضر همه استادان بزرگواری که در این جلسه شرف حضور دارند و خیلی ممنون از جناب استاد تکزایی عزیز که این فرصت رو فراهم کردند که ما مطالبی رو مطرح کنیم در مورد تحول در علوم انسانی و بعد از نظر همه همکاران بزرگوار استفاده بکنیم. جناب استاد لگزایی، من از آقای دکتر فاتحی که مسئول در واقع پژوهشگرای تحول در علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی هستن هم خواهش کردم که تو این جلسه تشریف بیارن و انشاءالله اگر که حضرت عالی صلاح بدونید ما به اتفاق آقای دکتر، خب البته خدا رو شکر آقای دکتر دهقانی و آقای دکتر برزگر هم از دانشگاه علامه تشریف دارن تو این جلسه. آقای دکتر فاتحی رو هم انشاءالله که خودشون صاحب نظر هستن در حوزه تحول در علوم انسانی بتونیم در خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم. به هر حال من خوش آمد
بله بله
خدمتتون، خواهش
بله
می‌کنم، خیلی
استفاده
ممنونم از
استفاده
شما. مطالبی رو که میخوام خدمت حضرت عالی و دوستان عزیز عرض کنم، به عنوان کسی که مسئولیت اجرایی داره و به عنوان کسی که در واقع اعلام کرده که موضوع تحول در علوم انسانی یک بحث محوریه برای بنده در دانشگاه علامه طباطبایی، در واقع با یک رویکرد کاربردی و یک رویکرد عملگرایی مطالبم رو خدمت شما عرض میکنم و بیشتر از نقطه نظرات و دیدگاه اصلاحی شما استفاده میکنم. خیلی مبنای نظری نداره بحث من و بیشتر در واقع ما بر اساس اینکه توی صف هستیم و تو دانشگاه هستیم بحثمون اینه که حالا اگر خواستیم در مورد تحول در علوم انسانی اینجا کاری بکنیم در دانشگاه، که خب دانشگاه علامه طباطبایی به لحاظ ظرفیت و پتانسیلی که داره به نظر میرسه که به هر حال انتظار میره از دانشگاه علامه طباطبایی که در این حوزه اقداماتی رو داشته باشه. آنچه که همه بزرگواران مستحضر هستن اینه که به هر حال در مورد موضوع تحول در علوم انسانی، ضرورتش، اهمیتش، تاریخچه این بحث، خب مطالب فراوانی مطرح شده تو این جلسه هم که استادان صاحب نظر هستن، ضرورتی به بحث این گونه مباحث نیست. اون چه که من بیشتر میخوام خدمت شما عرض کنم بیشتر نوعی اون برنامه ها و نقشه راهی است که ما فکر میکنیم که توی دانشگاه علامه طباطبایی باید پیگیری بکنیم که قطعاً پیشنهادهای جدید دوستان برای اینکه این مسیر در واقع به نتیجه برسه کاملتر بشه و ما یه نقشه راهی پیدا بکنیم که در یک افق زمانی معین بالاخره بتونیم گزارشی بدیم، بالاخره بتونیم نشان بدیم، بالاخره بگیم که دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه تحول در علوم انسانی چه کرده. الان این بحث خیلی جدیه دیگه، یعنی یکی از بحث‌های خیلی جدی که دیگرانی که منکر بحث تحول میشن اینه که گفته میشه که خب حالا شما چند سال صحبت از تحول در علوم انسانی میکنید، خروجی کارتون چیه و فلان، در واقع اینو رو میز بذارید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. من میخوام در واقع با همین روی کرد، یعنی روی کرد عملگرایی به بحث تحول در علوم انسانی نگاه بکنم و بگم که ما تا الان فکر میکنیم که توی دانشگاه علامه طباطبایی میتونیم چه کارهایی رو انجام بدیم و از نظر دوستان استفاده بکنیم که در واقع بتونیم بحثمون رو، تصمیم گیری هامون رو یه مقدار غنی تر بکنیم. ابتدا نکته محوری که ما توی بحث تحول در علوم انسانی در دانشگاه مطرح میکنیم و انشالله دنبال هستیم که در مورد اون بتونیم به اقداماتی برسیم، یکی از بحث‌های اساسی ما اینه که علوم انسانی امروز در جامعه ما اون منزلت لازم رو ندارد. یعنی علوم انسانی علی رغم در واقع اون پتانسیل و ظرفیت‌هایی که میتونه در جامعه داشته باشه و نقشی که میتونه در حکمرانی داشته باشه، در حاکمیت داشته باشه، در واقع لایه‌های مختلف تصمیم گیری، تصمیم سازی و مدیریتی داشته باشه، الان اون منزلت لازم رو علوم انسانی نداره. بنابراین من وقتی صحبت از تحول در علوم انسانی میکنم، یکی از نگاه هام اینه که ما به عنوان دانشگاه علوم انسانی وظیفه داریم که کمک بکنیم که این منزلت علوم انسانی در دانشگاه ارتقا پیدا بکنه. حالا چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب قطعا راه های مختلفی وجود داره، پیشنهادهای متفاوتی میتونه مطرح باشه در مورد اینکه این منزلت علوم انسانی در جامعه در واقع جایگاه خودش رو پیدا بکنه. اون چی که الان بنده میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که من خدمت بعضی از دوستان عرض کردم که مثلا اگر من فرزندم باهوش باشه، من اول پیشنهاد میکنم او بره رشته پزشکی، اگه نتونست بره رشته مهندسی، اگه نتونست بره رشته های علوم پایه، و بالاخره اگر یک نتونست بیا بره علوم انسانی. یعنی این نگاه نگاهی است که احتمالا در خانواده ها وجود داره که مثلا ارزش گذاریشون نسبت به علوم انسانی این گونه است. خب همین نگاه ممکنه توی مسئولان هم باشه. یعنی الان متاسفانه گاهی اوقات توی رده های مسئولیتی کلان این که اون کسی که در واقع قراره که در یک مرکز تصمیم گیری قرار بگیره اون بهتره که از فارغ التحصیلان علوم انسانی باشه، این نگاه متاسفانه وجود نداره. چه باید کرد؟ من در حوزه دانشگاه پیشنهاد اولیه‌ای که مطرح می‌کنم برای دانشگاه خود ما به عنوان دانشگاه علامه طباطبایی اینه که میگم من به عنوان پدر در واقع وقتی که این دغدغه رو دارم که من بچه‌م رو نمی‌فرستم علوم انسانی، یکی از چیزهای مهم تو ذهنم اینه که خب این بچه من بعد می‌خواد چیکاره بشه، بعد می‌خواد چجوری با علوم انسانی زندگیش رو بگذرونه. این پاسخ این سوال رو من باید بدم، یعنی پاسخ این سوال رو من توی دانشگاه علامه باید بدم که بالاخره من چه افق ذهنی دارم برای کسانی که در علوم انسانی دارن تحصیل میکنن. یکی از بحثایی که ما توی در واقع دانشگاه داریم مطرح میکنیم همینه که ما رشته های علوم انسانی ما، رشته های مختلف در دانشگاه های مختلف، اینها باید ما به مهارت ها و به در واقع توانمندی هایی که اینها میتونن پیدا کنن برای اینکه بتونن در جامعه نقش آفرین باشن به اینها توجه کنیم. این در واقع یک پروژه است برای ما که حالا اگر لازم شد من در موردش بیشتر توضیح خواهم داد. این یه نکته مهم که ببخشید این حوزه ریاست میکروفونشون روشنه، این گاهی اوقات اعوجاج ایجاد میکنه و سوال میکنه. بله. این یه نکته مهم که در واقع من به منزلت علوم انسانی توجه میدم و دلم میخواد که همکاران من در دانشگاه علامه طباطبایی که یک مجموعه نزدیک به 600 نفر هیئت علمی داریم دست به دست هم بدیم تا بتونیم کمک بکنیم که منزلت علوم انسانی حالا از رئیس از جهات مختلف، حالا از یک جهتشم که عرض کردم این بحث فارغ التحصیلان اینها هست، باید یه مقدار به این توجه داشته باشیم که توی همین زمینه ما یکی از بحث‌های جدیمون بحث به اصطلاح بحث مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و کارآفرینی است که این مراکز رشد و کارآفرینی رو ما اگر بتونیم به خوبی در ادامه رشته‌های مختلف تعریف بکنیم، این خودش میتونه یک بحث جدی باشه برای پاسخگویی به اون دغدغه‌ای که ممکنه که والدین یا افراد جامعه داشته باشه. نکته دیگه که ما در واقع توی دانشگاه علامه طباطبایی دنبالش هستیم اینه که ما قرار نیست کاری بکنیم که دیگران دارن انجام میدن. یعنی توی دانشگاه علامه طباطبایی ما در حوزه تحول در علوم انسانی نمیخوایم کار شورای تحول رو بکنیم. شورای تحول الان چند ساله بالاخره با زحمتی که آقای دکتر حداد و همکارانشون دارن بحث مثلا بازنگری برنامه‌های درسی رو دارن انجام میدن. قرار نیست ما بخوایم بیایم کار موازی انجام بدیم. ما کار دیگری رو داریم که به نظرم میرسه که مهمه. یکی از بحث‌های مهمی که ما در مورد تغییر برنامه‌ها باش مواجه بودیم این بود که خب بنده خودم به عنوان کسی که در جریان کارگروه تخصصی روانشناسی هست، ما تونستیم برنامه کارشناسی روانشناسی رو بازنگری کنیم، یعنی با هم روی کرده تحولی بازنگری کنیم. خب بعد که این برنامه بازنگری شد، ما نه منبع داشتیم برای دروسی که معرفی کرده بودیم، نه استاد تربیت شده داشتیم، یعنی نه منابع متناسب با اون دروسی رو که معرفی کردیم داشتیم و نه استادانی داشتیم که اون استادان بتونن دروس جدید رو یا همون دروس قبلی رو که ما سرفصلاش رو تغییر داده بودیم اونها رو در واقع تدریس بکنن. و بنابراین علی رغم زحمتی که کشیده شد در مورد برنامه، اما اون چیزی که منظور بود حاصل نشد. الان یکی از بحثایی که ما توی دانشگاه علامه داریم پیگیری میکنیم اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار تحولی اتفاق بیفته، این تحول باید ابتدا در ذهن استادان ما اتفاق بیفته، یعنی باید اونها روی کرد تحولی پیدا بکنن. یعنی استادان ما در گروه های تخصصی مختلف باید یک نگاهی به تحول در علوم انسانی پیدا بکنن و باور پیدا بکنن که امروز نیاز داریم به تحول در علوم انسانی. بنابراین یکی از برنامه های ما اینه که تحول در علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی یک گفتمان علمی رایج بشه، همه اعضای هیئت علمی در مورد این فکر کنن، در مورد این اندیشه کنن، هم‌اندیشی کنن و ببینن که آیا این در واقع جوانب این تحول در علوم انسانی چیست و اونها چه نقشی میتونن داشته باشن، آیا ضرورت داره یا نداره. به عبارت دیگه ما نیاز داریم به خاطر اینکه این تحول در علوم انسانی اتفاق بیفته، اینی که کسانی که مدرس این درس ها هستن، مدرس دروس علوم انسانی هستن، اعتقاد داشته باشن. شما حتی اگر ما منبع رو هم تهیه بکنیم، یعنی اگر منابع هم میداشتیم، باز اون منبعی که معرفی میشه ممکن استاد اهمیت به اون منبع نده و اون منبع هم اگر در واقع الزامش بکنید بالاخره از اون منبع حرفای خودش رو باز بزنه. بنابراین مادام که ما در واقع در این زمینه تلاش نکنیم و نتونسته باشیم این رو تبدیل به گفتمان علمی بکنیم، بازم به نظر میرسه که اون چیزی که دنبالش هستیم اتفاق نمیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه این گفتمان علمی اتفاق بیفته الان و برای اینکه در مورد این بحث بشه، ما امروز توی دانشگاه اومدیم یه برنامه راهبردی تهیه کردیم برای دانشگاه و پیشنهاد دادیم که دانشکده مثلا فرض کن علوم اجتماعی، دانشکده ارتباطات، دانشکده روانشناسی، شما چه افقی، چه برنامه ای در افق زمانی مثلا 1405 داری برای دانشگاه؟ دانشکده علوم اجتماعی ما در 1401، 1402، 1403 الی 1405 میخواد به کجا برسه؟ چه اتفاقاتی میخواد برش بیفته؟ ما گفتیم که آقا ما 4-5 تا محور رو مشخص کردیم، شما در مورد این محورها به ما بگید که چیکار میخواید بکنید، ارتباط با صنعت رو میخواید چیکار کنید، فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه رو میخواید چیکار کنید، همینطور و از جمله علوم انسانی، تحول در علوم انسانی. در واقع الان من بحث تحول در علوم انسانی رو در واقع میخوام ببرم تو سطح گروه و تو سطح مجموعه گروه‌ها که اونا در مورد این فکر کنن که ما در مورد تحول در علوم انسانی میخوایم چیکار کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته، خب ممکنه این وقتی توی گروهی میره اعضای گروه اصلا نسبت به این موضوع منفی داشته باشن. ما قبل از اینکه این تو گروه بره به دانشکده هامون، به رؤسای دانشکده هامون گفتیم که شما الان لازم نیست که اینو ببرید تو گروه، الان بیا توی دانشکده بشین، در حول موضوعات مختلف از جمله در موضوع تحول در علوم انسانی نشست هایی بذار با افراد صاحب نظر، با کسانی که ما معرفی میکنیم، با کسانی که خودت میشناسی، که برای مدیران گروه های مختلف تو دانشکده در واقع حوزه تحول در علوم انسانی مشخص بشه و بگیم که تحول در علوم انسانی یعنی چی، منظورمون چیه. حالا این موضوع در مورد بقیه اهداف راهبردی دانشگاه هستش. به طور مشخص الان دانشکده های مختلف ما مشغول این هستن که نشست بذارن و توی این نشست ها اصلا در مورد تحول در علوم انسانی بحث کنن. بحثی که ما داریم منتقل میکنیم در فضای دانشگاه و در فضای گروه ها اینه که آقا ما اعتقاد داشته باشیم یا اعتقاد نداشته باشیم به تحول در علوم انسانی، یک ضرورت هایی وجود داره که ما نمیتونیم نسبت به اونها بی توجه باشیم. مثلا ما وقتی میگیم تحول در علوم انسانی، یک شاخص یا یک بعد تحول در علوم انسانی روزآمدی تحول در علوم انسانی. آیا کسی با این مخالفه که مثلا ما درسمون باید روزآمد بشه، نمیدونم من در واقع رشته من باید روزآمد بشه؟ که این که دیگه مخالفت نداره که. روزآمدی هم ما بحثمون اینه که من فقط بحثمون اینه که برنامه تغییر کنه، منبع مثلا عوض بشه، نه اتفاقا بفهمیم دنیا الان توی مثلا رشته جهانگردی توی دنیا الان چه متنی داره تدریس میشه، توی رشته علوم سیاسی الان چه متنی داره تدریس میشه تو دانشگاه بزرگ. این روزآمدی یعنی که پس من توی دانشگاه دارم روزآمدی رو پیوند میزنم به فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه، یعنی میگم من از روزآمدی فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه رو هم تعریف بکنم و از اون طریق بگم که تو اگه بخوای روزآمد بکنی، فرصت مطالعاتی رفتن، نمیدونم نشست با دانشگاه‌های بزرگ داشتن، پروژه های مشترک داشتن، ارتباطات علمی داشتن، همه اینها در راستای روزآمدی است. پس من به این میگم تحول در علوم انسانی. من به تحول در علوم انسانی میگم بومی کردن. من میگم که دانش تحول در علوم انسانی، یعنی علوم انسانی که امروز وجود داره که من تدریس میکنم، این نیاز داره به این که من مبتنی بر تحقیقات بومی باشه. به نظر نمیاد که خیلی مقاومتی وجود داشته باشه، یعنی نه نسبت به روزآمدی، نه نسبت به کاربردی کردن و نه نسبت به بومی کردن، به نظر نمیاد که خیلی مقاومتی وجود داشته باشه و به نظر میرسه که ما میتونیم با یک شیب ملایم این بحث رو مطرح کنیم. و به نظر ما اگر علوم انسانی ما کاربردی بشه، اگر علوم انسانی ما بومی بشه، اگر علوم انسانی ما روزآمد بشه، اینا تحول دیگه، یعنی بخشی از تحوله. اما یه نکته دیگه من دارم که وقتی من صحبت از تحول در علوم انسانی میکنم، من یه نگاهی به مبانی در واقع فلسفی مرتبط با علوم هم دارم، یعنی
آقای دکتر صداتون قطع شد.
آقای دکتر صدا من دارید الان؟
الان وصل شد.
بله. الان وصل. تلفن من زنگ خورد، معمولا تلفن زنگ بخوره این اتفاق میفته. خدمت شما عرض کنم که در واقع نگرانی که وجود داره یا مقاومتی که احتمالاً وجود داره از این بابته که آقا اسلامی سازی یعنی چی؟ یعنی شما میخواید چیکار کنید با اسلامی سازی؟ و آیا شما مثلا ما قرار چرخ رو از اول اختراع کنیم و آیا قراره که شما مثلا آنچه رو که اتفاق افتاده دانش جهانی رو دور بریزید، خودتون مثلا بیاید کتاب بر اساس مثلا آیات و احادیث و اینها بنویسید؟ این یکی از اون بحثای دشوار کار ماست، یعنی یکی از اون بحثایی است که یه مقدار ما نسبت به این به نظرمون باید روش بیشتر کار کنیم و در واقع نسبت به این باید بیشتر جلساتی داشته باشیم، در واقع هم چیستی هم ناچیستی تحول در علوم انسانی رو از این بابت مشخص بکنیم تا بتونیم در واقع اون مفاهیمه رو ایجاد بکنیم. بنابراین الان من وقتی تحول در علوم انسانی رو دارم بهش نگاه میکنم تو دانشگاه، من با این نگاه که این رو تبدیل بکنم به گفتمان علمی، من این رو تبدیل بکنم به اینکه خود استادای ما در مورد تحول در علوم انسانی اندیشه کنن و مشخص بکنن که علم فرمان صدا خیلی ضعیفه، من اصلاحی میکنم، و اندیشه کنن که ما در مورد تحول در علوم انسانی میخواییم چی کار کنیم از حیث کارآمد، از کاربردی کردن، روزآمدی، از حیث بومی کردن. ما برای اینها کمک میکنیم، یعنی در واقع دانشگاه کمک میکنه که این اتفاقات بیفته. همینطور در مورد اسلامی سازی که عرض کردم اون یه مقدار نیاز به کارهای جدیتری داره. بنابراین این نکته اساسی که در واقع ما گروه هامون رو درگیر میکنیم و همه اعضای هیئت علمی رو درگیر میکنیم که در مورد اینها اندیشه کنند، مطالعه کنند، با هم نشست بذارن و هر گروهی به من بگه که در افق 1401، 2، 3 تا 5 میخواد در زمینه تحول در علوم انسانی در رشته خودش چه اقداماتی رو انجام بده. خب ما به خاطر اینکه این اتفاق بیفته، همطور که عرض کردم، ما نیاز داریم به یک سری کارهای مقدماتی، مخصوصا توی اون بُعد در واقع اسلامی سازی که یه مقدار بُعد دشوارتر است. چندین پیشنهاد وجود داره و چندین اقدام وجود داره که ما داریم در مورد اونها فکر میکنیم و انشالله داریم به اصطلاح پیگیری میکنیم که اتفاق بیفته. به هر حال یکی از مشکلاتی که الان توی خدمت شما عرض کنم که جامعه ما وجود داره نسبت به تحول در علوم انسانی، همون نبودن منبعه، یعنی ما منابع متناسب با اون ادعایی که داریم میکنیم، اون منابع رو هنوز، حالا یا نگیم نداریم، کم داریم و اون منابع باید بیشتر بشه، مخصوصا به شکل تخصصی، یعنی دیگه بحث این نیست که در مورد تحول در علوم انسانی صحبت کنیم. بحث اینه که من به عنوان یک کسی که دانش تخصصی روانشناسی رو دارم، الان اگه خواستم روانشناسی فرسون شخصیت، روانشناسی کودک، روانشناسی بزرگسال، سالمندی رو در واقع تدریس کنم، اگه یک کتابی بخوام بنویسم با روی کرده تحولی، با روی کرده اسلامی، این کتاب چه نوع کتابی است، چگونه کتابی است؟ خب این هم به نظرم موضوعیت داره و ما در دانشگاه علامه طباطبایی استادانی داریم که هم متخصصن تو رشته خودشون و هم اینکه صاحب نظرن در حوزه مسائل مرتبط با تحول یا مثلا رویکردهای اسلامی مرتبط با رشته خودشون، و علل قاعده اینها میتونن تولیداتی داشته باشن. یعنی یکی از برنامه‌های ما اینه که ما در واقع در فضای دانشگاهی کسانی که توانمندی دارن، استعداد دارن و میتونن تو این زمینه کار کنن، ما این زمینه رو براشون فراهم کنیم که حالا این در قالب خدمت شما عرضم که در قالب پروژه باشه، در قالب فرصت مطالعاتی باشه، در قالب اشکال مختلف باشه، این فرصت رو بدیم به استادانی که این توانایی رو دارن و اونها تولید متن بکنن برای ما، تولید کتاب و محتوا بکنن برای ما. یکی دیگه از کارهای دیگه که در واقع در همین راستا در یک فرایند زمانی بالاخره باید به سمتش بریم اینه که خب من این که الان دارم در این مورد به اصطلاح حرف میزنم، ادعای میکنم، کلاسی که من دارم، موضوع درسی که من دارم، باید این موضوع درس خودم رو بتونم با همین روی کرد پیش ببرم دیگه. ما اگر بتونیم باز استادانی رو شناسایی کنیم که این رو میتونیم، بالاخره تعدادشون شاید زیاد نباشن ولی وجود دارن، استادانی که الان ازشون بخوایم که با همین رویکرد تحولی، یعنی با رویکرد بومی، با رویکرد کاربردی، با رویکرد اسلامی در واقع به موضوع درسی خودشون بپردازن و ما درس گفتارهایی رو از تدریس اونها داشته باشیم که اینها رو در واقع به نمایش بذاریم و نشون بدیم که بالاخره یک کسی اومده در مورد مثلا علوم سیاسی صحبت کرده با یه مبانی متفاوتی، با یک رویکرد متفاوتی، یک کسی اومده در مورد روانشناسی صحبت کرده با یک رویکرد متفاوتی و این چقدر میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین این تولید محتواها هم یکی از بحث‌های خیلی مهمی است برای ما. از اون طرف بالاخره این بحث تحول در علوم انسانی واقعا اصلا نگاه ما نگاه یک روز و دو روز و یک سال و چند سال نیست. بالاخره این یک نگاهی است که باید به شکل درازمدت بهش نگاه کرد. و ما برای اینکه این نگاه دراز مدته واقعا مرتب هی قوام پیدا بکنه، هی بتونیم از پتانسیل فراتر از دانشگاه علامه بتونیم استفاده بکنیم، پیشنهاد راه اندازی کرسی تحول در علوم انسانی رو داریم در دانشگاه علامه طباطبایی. یعنی ما کرسی تحول در علوم انسانی داشته باشیم که این کرسی تحول در علوم انسانی ما در واقع کسانی که صاحب نظرن، کسانی که فرهیختن، کسانی که توانمند هستن، کسانی که نظریه دارن، اینها بیان در واقع توی این کرسی و اینجا افکارشون رو منتشر بکنن، این افکار تولید به متن بشه، تولید به محتوا بشه و در این زمینه بتونن در واقع حالا کسانی که فلسفه مضاف علوم رو بتونن در واقع کمک بکنن به ما در امتداد فلسفه، بتونن فلسفه های مضاف رو مطرح بکنن یا بحث های دیگری که در واقع میشه به لحاظ تخصصی اینجا مطرح بکنم. ما در این بحث کرسی تحول که ما بخوایم راه اندازی بکنیم توی دانشگاه، حتما نیاز داریم به مثلا نهادهای بیرونی مثل خود وزارت علوم، مثل شورای تحول، مثل شورای انقلاب فرهنگی که ما حمایت بشیم که واقعا اگه قرار اتفاقی بیفته، خب بالاخره این دانشگاه علامه طباطبایی داره میگه که من با همه ظرفیتم اومدم پای کار دیگه. حالا اگر واقعا این نگاه وجود داره که دوستانی که علاقمندن این اتفاق بیفته و این اتفاق در واقع یک تجلی عینی پیدا بکنه که ما بتونیم از اینجا افکار رو منتشر بکنیم، در واقع اطلاعات رو منتشر بکنیم، علل قاعده باید ظرفیت های دیگه هم بیاد پای کار و به ما کمک بکنه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. بنابراین این هم یک بحث خیلی جدی در همین راستا. ما الان وقتی مثلا من بگم که آقای دکتر، هر کدوم از بزرگواران، آقای دکتر برزگر بزرگوار که تو جلسه هستن، آقای دکتر فاتحی بزرگوار، آقای دکتر فاتحی شما بیا بشین تو جامعه شناسی مثلا یک کتاب جامعه شناسی با روی کرده مثلا فرض کن تحولی که هم بومی باشه هم اسلامی باشه تولید کن. خب آقای دکتر فاتحی که بالاخره باید وقت بذاره، باید پروژه تعریف کنه، گاهی اوقات به خاطر اینکه اطلاعات رو به شکل میدانی به دست بیاره شاید لازم باشه که یک پروژه تحقیقی تعریف بکنه که از قبل این پروژه تحقیقی به وسیله چند تا دانشجوی دکتری بتونه در واقع اطلاعاتی رو به دست بیاره. به عبارت دیگه ما نیاز داریم به اینکه یک کلان پروژه ها یا یک پروژه های بزرگی رو از این طریق تعریف بکنیم، یک استاد یا چند استاد توی دانشگاه متصدی این باشن و از دل این پروژه حتی ما بتونیم چندین رساله دکتری، چندین پایان‌نامه کارشناسی ارشد تعریف بکنیم تا اون حاصلش بعد 2 سال 3 سال بشه یه اطلاعاتی که بر اساس یک روش‌های علمی اینها جمع‌آوری شده و بعد تولید میشه به یک متن علمی که بشه کتاب. بنابراین در واقع این نگاهی که الان گفته میشه که مثلا تولید محتوا بکنیم مبتنی بر این نگاهی که ما حتما نیاز داریم به این که ما در واقع حمایت کنیم از اندیشمندانمون، از کسانی که آمادگی دارن، که باز این هم باز یک نیاز بیرونی هم وجود داره که ما از طریق تمام کسانی که بالاخره تو این زمینه میخوان کمک بکنن ما از اون استفاده بکنیم تا بتونیم این بحث رو مطرح بکنیم. علی القاعده این اتفاقات اگه قرار انشالله به خوبی اتفاق بیفته و رقم بخوره در یک پروسه زمانی معین، نیاز داره به اینکه مرتب این فعالیت در واقع گسترش پیدا بکنه، حتی گسترش این برسه به دانشجویان دکتری ما. یعنی شاید یکی از گروه های هدفی که ما الان توی دانشگاه علامه داریم تعریف میکنیم برای خودمون دانشجویان دکتری ما هستن. یعنی دانشجویان دکتری ما با مبانی نظریه پردازی و خدمت شما عرض کنم که با مبانی خدمت شما عرض کنم که مبانی نظریه پردازی و آنچه که کمک میکنه به اونها که اونها بدونن با یک بتونن با یک دیدگاه انتقادی به نظریه های موجود نگاه بکنن و بعد بتونن در واقع تولید دانش بکنن، این در واقع یکی دیگه از حوزه هایی است که ما بهش توجه خواهیم کرد. آقای دکتر میفهمم صدای من ضعیفه، نمیدونم شما هم صدای بنده رو ضعیف دارید یا
صداتون خوبه آقای دکتر؟
فکر کنم آقای دکتر فاطمی که میفهمم احتمالاً
صدای ایشون ولوم صداتون خیلی خوبه.
بله خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم که پس اینم در واقع یک موضوع دیگه که ما در واقع نگاهمون اینه که ما از طریق این مباحث حتی بتونیم در واقع رساله های دکتریمون رو جهت بدیم، بتونیم پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رو جهت بدیم و این وقتی اتفاق میفته که خود گروه در واقع یه سری اولویت ها، یه سری در واقع نگاه ها، یه سری برنامه ها به ما بده که اون گروه به ما بگه که من در واقع در راستای تحول در علوم انسانی چه کارهایی میتونم بکنم، در ارتباط با بومی سازی چه کار میتونم بکنم، در ارتباط با خدمت شما دارم کاربردی کردن چه کارهایی میتونم بکنم و اونا اگر در قالب پروژه تعریف بشه اونا رو ما میتونیم در واقع به اصطلاح ازش استفاده بکنیم. یکی دیگه از بحثایی که خیلی مهمه که ما بالاخره باید حتما ازش استفاده بکنیم همین یک کاری است مثل این جلسه که حضرت عالی و دوستان بزرگوار دارن انجام میدن و این که بالاخره توی این کشور توی سالهای گذشته بزرگوارانی توی این زمینه تلاش هایی کردن، بالاخره توی این زمینه کارهای زیادی شده، همافزایی اینها، تشکیل شبکه های در واقع علمی از افراد صاحب نظر و اینکه ما بتونیم این اطلاعات رو در واقع به اصطلاح متمرکز کنیم. الان توی کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی یه اتفاقی که افتاده اینه که یک ما توی این مدت در واقع توی کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی الان شما اگه بیایید توی کتاب توی فضای کتابخانه ما شما میتونید تمام کسانی که در کشور توی حوزه تحول دارن کار میکنن تمام اونا رو شناسایی کنید. یعنی در واقع اقدامات نرم افزاری انجام دادن، تمام منابعی که تولید شده رو در اون حدی که تونستن در واقع داشته باشن این تمام این منابع شناسایی شده، تمام پایان نامه ها و در واقع رساله ها رو شناسایی کردن، یعنی تو دانشگاه های مختلف. به عبارت دیگه یک کارای این شکلی که اگه یه محققی حالا خواست کار بکنه ما به اصطلاح زمینه های لازم رو براش فراهم بکنیم و همطور شبکه هایی داشته باشیم از شبکه های دانش، شبکه های صاحب نظران که اینها بتونن با هم همفکری بکنن. و حتی فراتر از اون، بالاخره بحث اسلامی سازی بحثی نبوده که از ایران شروع بشه در مورد علوم انسانی. قبل از انقلاب اسلامی کسانی مثل اسماعیل فاروقی و کسانی دیگه توی در واقع مالزی توی خدمت شما عرضم که جای مختلف دنیا، بالاخره اینها توی اندونزی توی مصر در مورد اینها فکر کردن، اظهار نظر کردن، دیدگاهی داشتن. بنابراین به طرح اینها یا ایجاد شبکه های بین المللی در فضای دانشگاهی، این حس رو که آقا این یک کار سیاسیه، این یک کار نمیدونم حالا نظام به یک مسئله، یعنی با یک تحلیل سیاسی به موضوع نگاه کردن، این یه مقدار میتونه کمک بکنه که این قضاوت ها رو تحت تاثیر قرار بده و استادان ببینن که بالاخره این بحث بحثی خیلی جدی است که قبلا وجود داشته. این هایی که عرض کردم یک مجموعه اقداماتی هستند که ما به عنوان نقشه راه تحول در علوم انسانی، در واقع این یک بخشی بود که ما داریم گام به گام اینها رو پیش میبریم. همطور که عرض کردم الان این رو بردیم در سطح دانشکده، تو دانشکده هامون الان دارن دوستان نشست میذارن در مورد موضوعات مختلف از جمله در مورد تحول در علوم انسانی، و اونجا کمک میکنیم به اینکه استادانی که مخالف با این دیدگاه هستن بیان بشینن در واقع بشنون، استادانی که موافقن اما در واقع در مورد گستره موضوع ممکن اطلاعاتشون کم باشه، نحوه کار در واقع اطلاعاتی رو بگیرن، و انشالله از این طریق بتونیم کارهایی رو به شکل عملیاتی توی دانشگاه انجام بدیم. من از اینکه تحمل کردید، از اینکه به هر حال مصدق شدم، عذرخواهی میکنم. انشالله ما بتونیم از نقطه نظر و دیدگاه های استادان بزرگوار استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.